شروع مطلب باز کنیم، عرض شود که حضرت علامه یه مبحثی در کتاب شریف المیزان دارن به نام ابحاث تاریخیه و غیرها فی معرفت نفس. اونجا توی اون ابحاث تاریخی یه بحث خیلی عالی انجام دادن در 9 فصل که اونجا میان راجع به سبک‌های مختلف ادیان مختلف توحیدی و غیر توحیدی بحث میکنن، مثل بودایی ها و عرصه‌ات که مسیحی ها و یهودی ها و روحبان ها و سلسله های مختلفی که اهل ریاضت هستن، مرتضای هندی. و اونجا یه مطلب خیلی مهمی ایشون نتیجه بگیرن و اون مطلب اینه که میفرماین که این مطلب یک تجربه دینی نیست، گرچه دین هم همینو میگه، یه تجربه انسانیه که انسان اگر بخواد عرصه‌ات که به اون جنبه های انسانی خودش دست پیدا بکنه، چون انسان یه بدن که فقط نیستش که، اگر بخواد به اون جنبه های انسانی دست پیدا بکنه، راهش اینه که از بدن فاصله بگیره. اینو انسان ها در طول تاریخ فهمیدن. لذا شما این ریاضت کشا رو میبینید که ریاضت کشا چی کار میکنن؟ میان عرض به حضور شما که طرقی رو اختیار میکنن که به ما بهش میگیم ریاضت دیگه. هر کدوم به یک طریقی از طرق سعی میکنن از دنیا خودشون رو جدا بکنن. بعد ایشون میفرماید که با اینکه اینا همشون روشهای مخصوص به خودشون رو دارن، در این یه اصل همه واحدن که راه دستیابی به اون خوارق عادات و اون قدرت‌های نفسانی این است که دنیا رو باید ترک کرد. یعنی ترک دنیا اون جنبه واحدشون. بعد چند تا از این موارد رو خیلی کارشناسانه ذکر میکنن و روش هاشون و مسلکشون رو. این جمله خیلی مهمه که ایشون که اونا به این دست پیدا کردن که باید برای این که به اون قدرت های نفسانی شما دست پیدا کنی دنیا رو ترک کنی و بدن رو ترک کنی. خود این بزرگ مردم در کتاب عرض به حضور شما که رسالت الولایه میفرماین که تنها راه رسیدن به حق معرفت نفسه و تنها راه معرفت نفس ترک دنیاست، یعنی اعراض از دنیاست، هیچ راه دیگه نداره. این هم هست. پس اسلام هم همونه، میگه تنها راه رسیدن به حق معرفت نفسه و تنها راه معرفت نفس هم اعراض از دنیاست. دوتا جون بس معرفت نفس. اونجا اون توی المیزانه که در ذیل همین بحث معرفت نفس اتفاقا اینو بحث کرده. یعنی ایشون یه بحثی راجع به معرفت نفس کردن خیلی عالی در المیزان، در ادامهش 9 تا فصل رو بیان کردن که خیلی اونا کارشناسی و فنی. ما یه جایی مباحثه می‌کردیم، دلدل می‌کردیم که وارد بشیم، خلاص این هفته دلو زدیم به دریا وارد شدیم. یه مبحث رو تمام کردیم، یه جلسه دیگه‌ش هم مونده در ادامه همون بحث معرفت. حالا می‌خوام حاصلش رو برای شما عرض کنم. ترک دنیا مطلقا، اون وقت اونا همه میشه زیر مجموعه اش. اونا زیر مجموعه اش دیگه. شما میشه گناه کنید اون وقت دنیا رو ترک نکنید. گناه یعنی چی؟ مثلا مال مردم خوردن یه گناه دیگه. میگه من دنیا رو ترک میکنم ولی مال مردم خورم، نمیشه که، من نمیشه. دنیا رو ترک میکنم ولی حسودم، نمیشه. اون وقت اون در درونش همه چیز است. حالا میخوام این یه جمله عرض کنم، هدفم از این بحث اینه. عرض شد که ما یه جایی بحث میکردیم با این دوستان فارغ التحصیلای متحری دورهشون بودن، بعد از اینکه راجع به همین موضوع معرفت نفس بود مباحثم، گفتم اما چیکار، چجوری حالا دنیا رو ترک کنیم؟ وقتی که آدم یه چیز رو دوست داره، شما بگو مثلا بنده خورشت قیمه دوست دارم، شما بگو آقا شما خورشت قیمه دوست نداشته باش، لطفاً دوست نداشته باش. نمیتونم دوست نداشته باشم که، میل را که من نمیتونم عوض کنم که. شما میتونید میلتون رو عوض کنی؟ راهش چیه که انسان از دنیا اعراض کنه؟ راهش همین مباحثه‌ای بود که ما ازش گذشتیم، یعنی همین بحث مسلک اخلاقی بود که ما ازش گذشتیم. این مذهب به سادگی انسان از دنیا جدا می‌کنه. چطور؟ چون تمامی این میل به دنیا به خاطر اون منه دیگه، به خاطر خانه من، ماشین من، مقام من، فرزند من. قرآن یه قیچی برمی‌داره اون رابطه بین این دوتا رو قیچی می‌کنه، اونو می‌فرسته اونور، اینم می‌فرسته اینور، میگه تو یه منی هستی که اینا هیچ کدوم مال تو نیست. اگر هم خیال میکنی مال تو توهم است، انا لله و انا الیه راجعون. لذا این بحثی که ما ازش گذشتیم، حالا این من این تعبیر رو از خودم میگم، من ذهنیت بنده است، نه اینکه بگم این مطلب رو کسی گفته. به نظر بنده این یکی از کلیدی ترین مباحث المیزانه، یعنی شما هر جای دیگه که رسیدین باید به اینجا ارجاع بدین، چون ما که الان نمیخوایم اینجا بشینیم یه بحثی بکنیم بعدم مثلا بریم یه فخری بفروشیم که حالا ما چهار تا اصطلاح یاد گرفتیم. اینقدر ما اصطلاح یاد گرفتیم هیچ به دردمون نخورد، اصطلاح که به درد نمیخوره. که ما بنامون بر اینه که وقتی یه ارزشات که عمرمون رو میذاریم یه کاری رو انجام میدیم، یه حرکتی بکنیم دیگه. منشأ همه حرکت ها اینه، یعنی این ام الامراض رو این دوا میکنه، منتها این احتیاج به تمرین و تکرار داره. یعنی دائما انسان باید به خودش تذکر بده اینو. ما دو تا گزاره حاصل این جریانی بود که خوندیم، دو تا جمله بود. علامه یه جایی میفرمان یه عبارتی دارن که از اون فهمیدیم میشه اصلا اساره قرآن این دو تا گزاره است. یکی این که انسان خودش غیر مستقله، دوم این که عالم هم غیر مستقله. اگه کسی به وقت نگاهش دنیا غیر مستقل، یعنی این اسبابی که ما بهشون تکیه میکنیم، اینا هیچ کدوم مستقل نیست و خود انسان هم مستقل نیست. اون وقت حالا اینم عرض کنیم به عنوان که پرانتز دیگه ببندیم، یه جمع‌بندی خواستیم بکنیم، پرانتز بسته اینجاست که خداوند تعالی، شما ببینید مثلا مدرسه ای وقتی یه دانش آموزی از ساعت 7 و ربع وارد مدرسه میشه مثلا تا ساعت 4 و نیم که از مدرسه میره بیرون، مدرسه ما برای همه لحظاتش برنامه‌ریزی کرده دیگه. مثلا 7 و ربع تا 7 و نیم برنامه صبحگاهی، برنامه صبحگاهی هم مشخصه. اون مسئول مدرسه هر ساعتی شما دست بذاره میگه این ساعت برنامه‌مون اینه. هیچ ساعتی نیستش که شما مثلا این ساعت بگی ما این ساعت نمیدونیم برای چی کار بکنیم. برنامه داره برای هر لحظه. خداوندم برای تمام آنات و لحظات انسان برنامه‌ریزی کرده، یعنی زندگی انسان کلاس خداونده. در تمامی آنات و لحظات برنامه‌ریزی میکنه، یه چیزایی رو به انسان میده، یه چیزایی رو از انسان میگیره. بله همینطوره، یعنی در واقع همش اراده خداست. حالا یه عرض شد که بیتی هست میگه که عرض شد که اگه یادم بیاد خیلی لطیفه بیت حافظ، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشه، از مثال دوم میشه، از طعن حسود ای دل غمناک نباید بود، از طعن حسود ای دل. یک کسی رو میفرسته شروع میکنه پشت سر انسان مثلا توی فامیل حرف زدن، اون وقت ما چیکار میکنیم؟ ما میریم پدرشو در میاریم. این ما تو همون کلاس اول موندیم. حالا مقصود این که میگه غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشه. انسان واقعا نمیدونه که ماجرا چیه، خیر تو در این باشد. حالا من خیلی از این سریال شهریار خوشم میاد، شما ملاحظه کنید، خب این بالاخره واقعیت بوده دیگه، یک جریان قتلی در کاره، از اونور یه پیرمردی میاد از این درخواست میکنه که یه شعری واسه ابو عبدالله بگه، اون وقت این شعر توی جیب اینه، این شعر جان اینو حفظ میکنه. خب کی اون پیرمردو فرستاد؟ کی حفظ میکنه؟ بعد میگه باری کلا شعر گفتی حفظت کردی. خب کی شعر رو داد؟ اینه که لحظه لحظه برای زندگی انسان برنامه ریزی کرده، یعنی کلاس درس باز کرده، البته اختیار رو به دست خودش داده، که توی این مسیر اختیار خود انسانه که قدم بعدی رو تعیین میکنه. یعنی اون حسود، حالا معاذ حالا یه حسودی نفرسته سر راه ما، ما تعامل نداریم، داریم همینطوری مباحثه میکنیم، حالا فردا سر خودمون میبله میاد که ببینه حالا ما اینجوری حرف میزنیم خودمون اهل عمل هستیم یا نه، ما از اول لنگ انداختیم. یه حسودی رو میفرسته که یه طعنی بکنه، حالا اینجا اگه من برآشفته شدم، منم دو تا گذاشتم روش یه لطمه‌ای به اون زدم، اینجا میگه همون کلاس اول موندی، اما میبینه که شما تحمل میکنی اینو یا نه. خب اینو کی فرستاد؟ اینه که لحظه لحظه زندگی رو برنامه‌ریزی کرده تا انسانو به این مرحله برسونه. حضرت هم میفرماید حبلی کمال الانقطاع الک، کمال انقطاع میخواد، که علامه میفرماید تمام این مسالک اخلاقی هدفشون انقطاعه، چون میخوان منقطع بشن قدرت پیدا بکنن. ولی اسلام البته هدفش انقطاع نیست که قدرت حاصل بشه، هدفش عبودیت، این نمیره عبد خدا بشه که قدرت پیدا بکنه که از گذشته آینده باخبر بشه. در مسیر الله انسانی که در مسیر الله حرکت میکنه به دنبال کرامت نیست، اون داره از یه چیزی میگذره تا به یه چیز بالاتر دست پیدا بکنه، ولی این نمیگذره از این تا به آینده نگری دست پیدا بکنه یا خوابای خوب ببینه. این به عنوان وظیفه عبودیت عمل میکنه. البته اون چیزی که تو دستگاه نصیب این میشه خیلی بیشتر از اونی که نصیب اون میشه. حالا این ارشاد که به هر تقدیر یه جمع‌بندی بود که در واقع ثمره عملی این بحثی بود که ما ازش گذشت. برمیگردیم به موضوع بحث. موضوع بحث ما سلام علیکم به اینجا رسید که اگر کسی خداوند چیزی رو ازش بگیره و اون صبر کنه، خدای تعالی سه تا خصلت بهش میده که این سه تا خصلت اگر یکیشون به ملائکه داده بشه ملائکه راضی میشن. بعد بحثمون به اینجا رسید که ملائکه هر کسی و رضایتش نسبت به اون عطا به قدر مقاماتشه. ما باید ابتدا مقامات ملائکه رو بررسی کنیم تا از عظمت مقامات ملائکه عظمت این عطا رو بفهمیم، تا معلوم بشه که این عطا در چه جایگاهی هست. حالا این مقدمه رو چیدیم. ایشون میفرمایند که توضیح او صفحه 282 انک لو تأملت فی قوله تعالی اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، اگه شما در این عبارت تأمل بفرمایید وجدت ان الصلات فیه غیر الرحمه. صلات یه چیزه، رحمت یه چیز دیگه است، دو تا چیزه، یه صلات هست یه رحمت. و یشهد به جمع صلات و افراد الرحمت. دلیلش هم اینه که صلات جمع بسته شده، صلوات، رحمت مفرد اومده. ممکنه بعضیا بگن این عطف تفسیریه، رحمت صلات یه مصداقی از مصادیق رحمت، پس یه چیزه نه دوتا، چون فرمود نه دو تا چیزه. حالا ما خیلی راجع به ریزکاری ادبیش بحث نمی‌کنیم. وقد قال سبحانه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. این یکی از کارهایی که خداوند انجام میده. خب لازم میخوایم با کمک خود آیات قرآن معنی صلات رو پیدا کنیم که این اولئک علیهم صلوات من ربهم. صلوات خدا یعنی چی؟ این که خداوند صلوات میفرسته بر اینها، این اولین کرامت بود دیگه. اولین کرامت این کسی که صبر کرد بر مصیبت این است که خداوند به این صلوات میفرسته. اولئک علیهم صلوات من ربهم. صلوات چیه؟ باید بریم تو آیات دیگه قرآن بگردیم از دل آیات قرآن معنی صلوات رو پیدا بکنیم. شب تو عالم رویا من خواب میدم یکی میگفت نمیشه تو خواب، نمیشه آیات قرآن رو از روی آیات قرآن تفسیر کرد. من تو خواب گفتم نخیر میشود. گفت نمیشه. من گفتم نخیر میشود. مگه نخوندی تبیان لکل شیء؟ قرآن خودش تبیان لکل شیء، یعنی خودش بیان کننده همه چیزه. اون وقت چیزی که خودش تبیان لکل شیء خودش تفسیر نمیکنه. نور چی رو میخواد برای روشن کردن؟ نور خودش روشن میبخشه دیگه. نور که دیگه یه نوره دیگه، نمیخواد که خود نور رو اون روشن کنه، که نور خودش روشن میبخشه. قرآن هم نوره. لذا ما میگردیم در خود آیات تا ببینیم که این چه کرامتی است. میفهمید خب الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اولین اثر صلوات خدا این است که انسانو از ظلمت ها به نور خارج میکنه. این اثرش هر چیزی بعد از آثارش شناختی که صلوات خدا برای انسان چه ثمراتی برای انسان داره. یک، انسان را از ظلمت‌ها به نور خارج می‌کنه. و کان بالمؤمنین رحیما. و قال تعالی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خیلی خیلی این نتیجه گیری قشنگه. حالا شما ملاحظه فهمید که خدا ولی مؤمنین است و اینها را از ظلمت به نور خارج می‌کنه. اونجا چی فرمود؟ فرمود صلوات بر اینا میفرسته اینا رو از ظلمت به نور، چون لامش لام عاقبته، یعنی نتیجه است. نتیجه این ارسالات یا تعلیل اگه باشه، دلیل این صلوات یا نتیجه این صلوات اینه که انسان رو از ظلمت به نور خارج میکنه. اون وقت تو این آیه فرمود خدا ولی مؤمنینه. علامت ولی چیه؟ اینه که خدا اینها رو از ظلمت به نور خارج میکنه. این دو تا رو بذارین کنار هم دیگه، از اینا چی فهمیده میشه؟ دو تا مطلب فهمیده میشه. یکی اینکه صلوات خدا یکی از آثارش این است که انسان را از ظلمت به نور خارج می‌کنه. دوم اینکه صلوات خدای تعالی یعنی ولایت خدای تعالی، یعنی اینها ولیشون خداست. ما ولی فرزند خودمون هستیم. این فرزند ما اصلا چی میدونه از این غم و درد دنیا؟ هیچ نگرانی تو زندگیش نداره، که مخصوصا تو سنین کودکی که نه از عرض شد که اجاره خونه خبر داره، نه از قسط خبر داره، نه میدونه چیزی گرون شد ارزون شد. راحت چرا؟ چون ما ولی اون هستیم. بعد که یواش یواش بزرگ میشه تازه مشکلات شروع میشه، با اضافه شدن سن مشکلات تازه آغاز میشه، در حالی که از این طرف ماجرا میگه خدا ولی اینهاست، ولایت خدا یعنی این اموراتش در دست اوست. نشانه هایی داره که حالا عرض میکنم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. این آیه چی میفهمد؟ که ای مؤمنین تقوا داشته باشید. حالا شما ببینید تناظر آیاتو ببینید، میگه مؤمنین تقوا داشته باشید، مگه مؤمن تقوا نداره؟ چرا مؤمن تقوا داره؟ از این آیه بالاتر اینه که میگه مؤمنین ایمان داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا. و نکته دیگه این که میفرماید که و آمنوا به رسول، ای مؤمنین تقوا داشته باشید و به رسول خدا ایمان بیارید. چطور شد؟ اونی که مؤمن شده اول رسول خدا رو قبول کرده بعد مؤمن شده. حالا داره به مؤمنین میفرماید که شما به رسول خدا ایمان داشته باشید. انسان از این ترتیب چی میفهمه؟ میفهمه که این ایمان به رسول غیر از اون ایمان اولیه است که این به رسول خدا ایمان آورد و اسلام رو قبول کرد. چرا؟ چون ایمان اسم برای یه مقام ثابت نیست، ایمان اسم برای درجات مختلفه. یه درجه از ایمان اینه که به پیامبر ایمان آورد، قبلا هم داشتیم مراتب ایمان. این درجه دوم اینه که حالا که این به پیامبر ایمان آورد، صفحه وجودش نورانی شد، میگه ایمان آوردی به خدا، مؤمن شدی، حالا تقوا داشته باش. تقوا یعنی التحرز فیما یسخط الله، اما یسخط الله یعنی پرهیز از اونجوری که خدا رو به سقط میندازه. اگه شما این کارو کردی صفحه خاطری کمی زلال شد، اون وقت قبلا تو جلسه قبل بحث کردیم آثار خدا رو میبینی، اینجا پیامبر رو با یه چشم دیگه میبینی. میبینی عجب، این پیامبر بزرگواری که به واسطه او شما ایمان آوردی، اون چیزی که شما فکر میکردی نیست، موافق این حرفاست. اون وقت میفرماید که اگر شما به رسول ایمان آوردید، البته این ایمانم توی آیه دیگه شرح داده که ایمان به رسول یعنی چی. ایمان به رسول اینه فلا و ربک لا یؤمنون، پیامبر قسم به خدا این مؤمنین مؤمن نمیشن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدون من انفسهم حرجا فیما قضیت و یسلمو که تسلیما. مقدمش بمونه، این تیکه آخرش مهمه. اینا مؤمن نمیشن تا وقتی تسلیم تو بشن، یعنی دستشونو بدن به دست تو. قال تعالی او من کان میتن و احییناه و جعلنا له. اون وقت ببخشید آیه قبل هنوز مونده، میفرماید که اگر شما به رسول خدا ایمان آوردید به این معنا، یؤتکم کفلین من رحمته، خدا یه رحمت چندین برابری به شما میدهد و یجعل لکم نورا تمشون به، به شما یه نوری میده که با اون نور تو زندگیتون مشی میکنید. دیگه انسان نمیمونه که حالا اینجا تو این مسیر باید چی کار بکنه، اینجا کجا باید قدم برداره، کجا بره کجا نره. اینجا نوری میاد که نورانیت حاصل میشه. نور وقتی اومد، انسان نور، آثار نور چیه؟ شما تمام زوایای ورودی نور رو توی این مسجد ببندید، هیچ چیز دیده نمیشه. وقتی نور میاد همه چیز دیده میشه. من الان نمیدونم در مسجد کجاست، نور نیست. وقتی نور میاد در رو پیدا میکنه، یعنی انسان راه زندگی را پیدا، مشی نه را راه رفتن، یعنی میگید خط مشی من در زندگی اینه. پس یکی دیگه از آثارش اینه که یه رحمتی میاد که اون رحمت با خودش خط مشی زندگی میاره. در آیه دیگه فرمود او من کانم میتن و احیینا، میگه شما میتید، میت نمیبینه نمیشنوه، نه بویی به مشامش میرسه، نه صدایی به گوشش میرسه، نه از جرح ایلامی داره. شما یه ضربه شمشیر روش بزنید آثارش رو احساس نمیکنه که هزار تا گناه بنده انجام بده. اصلا نمیفهمم چی شد، من اصلا آثار گناه احساس نمیکنم که. ولی اون میت نیست، هم چشش میبینه، هم گوشش میشنوه، هم زبانش کار میکنه، هم احساسش کار میکنه. آیا کسی که مرده بود ما او رو زنده کردیم؟ یعنی همین آدم های امثال بنده. ما الان اعضا و جوارح حسیمون کار میکنه، ولی اون چشم باطنی ما که کار نمیکنه، که ما باطن اعمال خودمون رو که نمیبینیم. میفهمد این مرده است، این تعبیر دیگه، این مرده است، ما زنده کردیم او رو. و بعد تیکه بعدم در واقع تفسیر این زندگیه. زنده که شد یعنی چی شد؟ یعنی جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، یه نوری بهش دادیم که با اون نور در بین مردم زندگی میکنه. نورانیت که میاد چشمش باز میشه. حالا من که نمیفهمم، ولی حاج آقا یه موقع همینجوری بحث همین موضوع میفهمد که الان معلومه که شما نماز شب خوندی یا نخوندی. حالا اون میفهمه من نمیفهمم که. ولیشون خوبا رو میگفت، بعداش هم معلومه دیگه. اگه اون معلومه، گفت معلومه. از کجا معلومه؟ ما چه میدونیم از کجا معلومه؟ ما خودمونم اگه توفیق نماز شب بخونیم هیچ احساسی به ما دست نمیده، آثارش در خودمون نمیدونیم، چه برسه دیگری. حالا ایشون رو معلومه، گفت قشنگ معلومه. ما این پسرمون که به دنیا اومد، ایشون یه چند تا صفتی فرمود تو همون گهواره که بعد 15 سال ما تازه الان فهمیدیم. گفت معلومه، این گفت این صفاتو داره. از کجا معلومه آخه؟ آخه این از کجا معلوم میشه؟ خب پدر مادر شب و روز با بچه‌ن. بعضیش 10 سال بعد معلوم شده. 12 سال بعد معلوم شده. ما اون روز چه از کجا میفهمیم؟ معلومه. خب از کجا معلومه؟ از اینجا معلومه. یه نوری داره که این نور با این نور در بین مردم حرکت. البته گاهی وقتا هم خداوند زبانشو میکنه زبان الهی. راجب اون اولیا نه، ولی راجب مؤمنین متوسط هم هست. مثلا یه جمله انسان میگه، این خیال میکنه این از محافظ ضمیرش خبر داره. و تأمل فی هذه الآیات، اگر انسان در این آیات تأمل بکنه و امثال این آیات، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، خداوند کارش اینه که مردمو از ظلمت ها به نور خارج میکنه. این آیه و امثال این آیات نشون میده که صلات و انکانت غیر الرحمه به وجهه، صلات غیر از رحمته، غیر ان نسبتها الی الرحمته نسبت القبول و الاستعداد الی المقبول المستعد له. نسبت صلات و رحمت نسبت قبول و استعداد نسبت به مقبول مستعد. شما یه استعدادی دارین، عرصات که یه شکوفایی استعداده، این استعداد شکوفا میشه. صلات مثل یه استعداده که عرض شود که این استعداد شکوفا میشه، وقتی شکوفا شد آثار میاد. خب استعداد خودش فی نفسه هنوز آثار رو خودش نداره، دانه گندم استعداد خوشه گندم شدن داره. اگر این استعداد شکوفا شد، یعنی این استعداد در اون مستعد یعنی گندم شکوفا شد، گندم حالا شروع میکنه به ابراز آثار خودش. اینم همینه، اگر این صلات شکوفا شد به بار نشست، بارش یه آثاریه که به اون آثار میشه گفت رحمت. رابطش این نسبت الالتفات الى النظر و نسبت الاشفاق الى الاطاعه. و از کانت رحمت فی القرآن کما یفید و تدبر معنا عاما، رحمت در قرآن یه معنای عام داره. و هو العطیه المطلقه الالهیه من غیر اختصاص فی نفسه، به عطیه مطلقه الهیه میگن رحمت. رحمت بخشش مطلق خداست، مطلق یعنی بی قید. کما قال تعالی و رحمتی وسعت کل شیء، قید نداره، حد نداره، اندازه نداره، مستاق معین نداره. و قال تعالی و ربک الغنی ذو الرحمه ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریه قوم آخرین، اگر خدای غنی صاحب رحمت بخواد شما رو میبره و قوم دیگه رو جانشین شما میکنه، همونطور که شما رو جانشین یه قوم دیگری کرد. این تاریخ این انسان فعلی میگن 4-5 هزار سال بیشتر نیست، ولی الان جمجمه های پیدا شده مال 1.5 میلیون سال قبل تو بعضی از نواحی. خب اینا میگن مال نسل های قبلی انسانه، یعنی این نسل فعلی بشر که به حضرت آدم و حوا ختم میشه، این یه تاریخ چند هزار ساله بیشتر نداره. و انما تخصص ها به حسب اقتضاء الموارد فکلما تضاعف الموارد تضاعف الرحمه، موارد رحمت رو تخصیص میزنه، یعنی این رحمت میاد میرزه توی یه قالب میشه صلات، این رحمت میاد میرزه توی یه قالب میشه نور، میرزه توی یه قالب میشه قبول توبه، اینا میشن مصادیق اون رحمت. ول اقتضا فی نفسه رحمتون و صلات من بینها منه تعالی خصوص و اعطاء التحیب و القبول للسعادت الخاصه، اقتضا فی نفس رحمت، صلات خصوص اعطاء التحیب و قبول برای سعادت خاصه و رحمت مخصوص است. رحمت عامه، ولی این صلات یعنی به بنده آمادگی میده که اون رحمت مخصوص رو بپذیره. صلوات که رحمت مخصوص معزی از مصادیقش اومد، این که بهش نوری میده که در بین مردم زندگی میکنه، این از اون رحمتایی نیست که وسعت کل شیء باشه. یه رحمتایی هست که همه رو در بر گرفت، اما این نور رو خداوند به همه نداده که با این نور در بین مردم زندگی بکنه. و من الملائکه، حالا توی آیه شریفه داشتیم که ملائکه هم صلوات میفرستن. صلوات خدا به این معنا، صلوات ملائکه به چه معناییه؟ من الملائکه توسط اون فی سالا ال المحل، صلوات ملائکه اینه که اون عطای الهی را اینا به عرصات که محل میرسانن، چون اینا حاملان عرصات که عطای خدا دیگه، به دست ملائکه این عطا به انسان میرسه. ملائکه واسطه در خلقتن، میگن هر مطلب علمی که به ذهن انسان میرسه کار ملائکه است، کار جبرئیل علیه السلام میگه، این چون علم دست جبرئیله. هر مطلب علمی لازم نیست که حتما وحی به معنای تشریعی باشه، که در تمامی طول اعصار و دوران خداوند وحی میکنه. و او ها ربک الا نهر، خدا به زنبور عسل وحی میکنه، از این حالت اختزای زنبور عسل به وحی تعبیر شده. بالاتر از این وحی هست، از نوع وحی اولیای خدا. حضرت امین فرمود که در تمام دوران انسان هایی هستند که ناجاهم الله فی اذهانهم، خدا در ذهنشون در خواطر اینها با اینا مناجات میکنه. ملائکه بس واسطه میشن. حالا یه بحث خیلی عالی راجع به ملائکه توی رسائل توحیدیه هست که حالا انشالله اون چیزاش که دستتون برسه اونجا بحث کردیم ما قبلا. تو المیزان هم یه جایی هست که راجع به ملائکه بحث کردهشون، کلامون فی الملائکه. اینا رو عرض میکنم یه موقعی کسی خواست تحقیق کنه منبع داشته باشه. در رساله وساطه یکی شکشم در المیزان توی یکی از جلداست به نام کلامون فی الملائکه است. بعد میفهمید که و من المؤمنین، چون مؤمنین هم اینجوری هستن، و من المؤمنین توسط هم فی سالا به دعای و المسئله. صلوات مؤمنین اینه که با دعا و مسئلت، چون صلوات کار ما هم هست دیگه، ما هم صلوات میفرستیم دیگه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. این است که مؤمنین با دعا و مسئلت واسطه میشن، یعنی مؤمن با دعا اقتضای گرفتن رحمت را فراهم میکنه. و صلاتهم جمیعا لله، همه از آن خداست. وضعهم و جلا صلاتهم جمیعا لله وضعهم انفسهم فی مقام العبودیت و المذله لیصلی علیهم ربهم و یرحمهم. و صلات همه اینها یعنی مؤمنین و ملائکه نسبت به خدای تعالی این است که خدای تعالی اینها رو در مقام عبودیت و مذلت قرار میده. لیصلی علیهم ربهم، تا از مقام ربوبیت به اینا صلوات بفرسته، یعنی یرحمهم ففهم. پس هم خدا صلوات داره هم انسان، مثل توبه، هم خدا توبه میکنه هم انسان توبه میکنه. تاب الله علیهم ثم یتوبوا، توبه انسان به معنای بازگشت انسان به سمت خداست، توبه خدا به معنی بازگشت خداوند به سمت انسانه. بازگشت خدا به معنی توجهی که قطع شد دوباره بست شد. و تا اون توبه نباشه این توبه اتفاق نمیفته، چون میفرماید تاب الله علیهم لیتوبوا. توی روایت هم هست که توبه عبد بین دو توبه خداونده، یعنی ابتدا خدا به انسان رو میکنه، بعد انسان توبه میکنه، بعد از اینکه توبه کرد او توبه رو میپذیره. دلیلش هم واضحه، چون حالت توبه آدم خودش میفهمه که دست خودش نیست، اونم همیشه که حالت توبه نداره که. پس صلات و رحمتون خاصتون مقیده، پس صلات یه رحمت خاصه است. و به هازا یظهر ما فی بعض الاحادیث من عد صلات غیر الرحمه، این که تو بعضی از احادیث نماز و غیر رحمت شمردن اینه. از صلات من الله الرحمه، صلات از جانب خدا به معنی رحمت است، از جانب ملائکه به معنی تزکیه است، و از جانب مردم به معنی دعاست. همین توضیحی که الان تو عبارت قبلی است عرض شد. و فی معناها عدت و روایات اخر وردت فی تفسیر قوله تعالی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا در آیه اولئک هم المهتدون. فالکلام اما مقصور للحصر و اما وارد مورد تاکید. ملائکه واسطه گریه، یعنی ملائکه واسطه رساندن فیضن از جانب خدای تعالی به سوی انسان. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، این که میگم تشبیهه، این نیستا، ولی برای تقریب به ذهنه. مثل یه نیروگاه قوی، مثل یه نیروگاهی که شما اگه برق نیروگاه مستقیم بزنید به این لامپ، این لامپ نمیتونه بکشه که برق 12000 ولتو که. این برق رو میان نازلش میکنن، میارن توی یک ارساتی که پست فشار برق، فشارش رو کاهش میدن، بعد میرسونن به مرحله به مرحله پایین میارن تا میشه برق 220 ولت، تا انسان توان اینو پیدا میکنه که این ارساتی که این برق رو مثلا در خانه مصرف کنه. اینم هم همینه، یعنی ملائکه واسطه های فیضن. اون وقت اگر یه انسانی از مقام ملائکه بالاتر رفت، واسطه دیگه در کار نیست، اون وقت این میشه واسطه فیض برای ملائکه. قاب قوسین که آخر قدم معرفت است، اولین مرحله رفرف جولان شماست. قاب قوسین جایی که جبرئیل نمیتونه پا بندازه، تا اینجا جبرئیله، از اینجا بعد پیامبره. یعنی از اون مقام اگه بخواد فیضی به جبرئیل برسه، واسطش رسول خداست. تمام آنچه که جبرئیل میاره اینا گلی از بوستان محمد و آل محمده. تو یه دسته گل میچینه به عنوان وحی میاره برای پیامبر اینجوری. بل اهتداء آکد من الهدایت بناءً علی، توی این روایت فرمود که اولئک هم المهتدون. یه موقع میگید هدایت، یه موقع میگید اهتداء. توی ادبیات یه قانونی هست، این قانون خیلی خوبه شما بدونید. حالا عربیشو لازم نیست بدونید، فارسیشو توضیح میدم. میگه زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. وقتی تعداد حروف یک کلمه زیاد میشه معناش زیاد میشه. مثلا قطع میشه قطع کرد. قطع تشدید که میدید یه حرف اضافه میکنید دیگه، میشه تکه تکه کرد، زیاد میشه معنا. هدایت ثلاثی مجرده، هدا یهدی، اینجا میشه هدایت. اما اهتدا میشه هدایت عمیق‌تر. ازایشون فهمید اهتدا آکد من الهدایه، اهتدا هدایتش تأکیدش قوی تره. مهدی مهتدی از مهدی قوی تره. مهتدی یعنی هدایتش عمیق‌تر و قوی تر است از هدایت مهدی. بناءً علی ان زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، اشاره به این قانون ادبی میکنه. خلاصه به علی ایالن این حکایت میکنه از این که این قوم متصف به هدایت حقیقی هن و متحقق هن. چون فرمود اولئک هم المهتدون. ملاحظه فرمایید اگه میفرمود اولئک یهتدون یا مثلا اولئک سیهدون، یعنی اینا در آینده هدایت خواهند شد. اما اینجا فرمود مهتدون، اسم فاعل میگه. تو فارسی میگید من دانا هستم، انا عالمون، یعنی من همین الان عالمم. یعنی اینا همین الان متصف به صفت هدایتن. و یه لطیفه دیگه که توی آیه است ضمیر فصله، اولئک هم المهتدون حصره. ایشون فهمید که حصر شده، تاکید شده، اهتدا آورده شده. یعنی اینا همین الان متحققن به یه مقام عالی از هدایت. اولئک هم المهتدون یعنی این. حالا یا این حصرش به معنی انحصار یا به معنی تاکید. گاهی وقتا حصر به معنی تاکید شدیده، نه یعنی منحصر در ایناست. حالا یا حصر یعنی فقط و فقط اینا هستن که دارای این مقام عالی از هدایتن. این میشه معنی آیه شریف. فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَيَنْتَقِلُ الْكَلَامُ عَلَى مَنْ قَوْلَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. پس ملاحظه فرمایید سه تا صفت شد: صلوات از جانب خدا و رحمت و اولئک هم المهتدون. این سه خصوصیت مخصوص این افراد است، کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم، ظلم یعنی شرک، مخلوط نکردن. اولئک لهم، اینا رو من از خودم نمیگم، این فرمایش از تعلم است. ظلم یعنی شرک، چون از آیه قرآن استخراج میکنه. و هینا ازن فمن الممکن ان یکون اللام فی قوله المهتدون لله بذالک کله یتبین ان هذا الاهتداء غیر الصلوات و الرحمه. این هدایت هم یه چیزی غیر از اوناست، یعنی اون صلوات یه چیزی بود، رحمت یه چیز دیگری بود، این هدایت یه چیز عالی تره دوباره. و یتبین ازن وجه التفرقه بین الصلوات و الرحمه و بین الاهتداء، چون فرمود اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. حالاش اینجا یه مسئله ایشون میزنه که معلوم بشه. فهمید مسئله ها اولای القوم فی کرامت هم. این سه تا صفت مسئلهش اینجوریه. مسئله صدیقه که تلقاه، مثل اینکه شما یه دوستی دارید، او رو ملاقات میکنید و هوه یورید و دارکه و نزول بکه و یس الانو، او میخواد به منزل شما بیاد، از شما درخواست میکنه که مثلا در منزل مثلا مدتی با شما باشه. فتلقاه و بل بشر و الکرامه، شما با کرامت و بشارت عرض شد که قبول میکنی. یه جایی ما بودیم، حالا نمیگم کجا، میرفتن تو درم یک کمی بازش میگفتن نمیای تو. آخه بعضی مثبت است میگن میفرمایی، بعضی میگن نمیفرمایین دیگه. نهار که نمیمونی. خدای نکرده اون جواب مثبت نباشه. ولی این میگه با کرامت و بشارت، یعنی با چهره باز با کرامت میگه که بله. فتوره دهو مستقیم از طریق، اولا با کرامت باش برخورد میکنید و بشارت بهترین راهو بهش نشون میدین و انت معهود و سیر رو خودتون اصلا میبرینش و لا تدعه و یزل و اجازه گمراه شدن هم بهش نمیدین. این سه خصوصیت، صلوات و رحمت و هدایت. اولا با کرامت و بشارت میپذیرین، بعد راه درست رو بهش نشون میدید که هیچ خودتون هم میبریدش، دو اجازه هم نمیدین گم بشه. وقتی شما خودتون بردین منزل دیگه گم نمیشه که. ولا تده و یزل و حتی تورد و نزله و مندارک و تعاید و فطریق به مراقبت. و تازه شما در طول مسیر هم اینو مهمان خودتون میدونید، در طول مسیر هم مهمان خودتون اینو میدونید و در طول مسیر هم ازش پذیرایی میکنید. یعنی مواظب مرکب و مشرب و وسیله سفر و سیر و محافظتش در همه مراتب هستید. فتکرمه به کفایت ما یحتاج الی فلواقع و من الاکرام واحدون. در واقع یه کار کردین، اکرام کردین، صلوات و رحمت و هدایت هم همشون مظاهر رحمت است. این هم همینه، شما یه کار کردین، اکرام کردین، ولی چند تا کار کردین؟ یعنی مصادیق کارتون مختلفه. پذیرفتین با بشارت و کرامت، این یه کار، این خب یعنی اکرام. خودتون بردینش، یعنی اکرام. در طول مسیر مواظبت کردین از معکل و مشرب و همه مسائلش، این سه تا همه میشه اکرام، ولی سه تا کار مختلف است. و این کانه کل تعاهدن یلحق و اکرام مختص به ول هدایت و معذالکه غیر و هما جمیعا. البته هدایت چیزی غیر از همه ایناست، با وجود همه این کارهایی که شما کردیم. و این کانه کل منها یه سقال الاخرین، حقیقتا جمیع اینها هدایت است، جمیعش تعاهد و عنایت است، جمیعش که اکرام و کفایت است. ول اکرام به منزله همه اینها رحمت است و تعاهدات کل اینه به منزله صلوات. تعاهدات مثل صلوات و هدایت و الادار به منزله الاهتداء. این تعهدهایی که کردین در طول مسیر مثل اون صلواتون من رب بهمه، ولی نتیجه کار که به منزل شما رسید میشه اهتداء. یعنی خداوند در تمام طول مسیر مواظب اینهاست، مراقب اینهاست، با کرامت و بشارت از اینا عرصات که سخن میگه، ولی اینهاست، مواظب مرکب و ملبس و زندگی اینهاست، مواظب مسیر ایناست، اجازه هدایت به اینا نمیده، اجازه دخالت شیطان به اینا نمیده. در تمام طول مسیر اینا رو حفظ میکنه، اینا رو توی مسیر حفظ میکنه، اجازه خروج از مسیر بهشون نمیده، ما یحتاج مسیرشون رو فراهم میکنه تا اینها به یه منزلی برسن. به اون منزل که رسیدن در حالی که در تمام طول مسیر خدا با ما بود، اما در سر منزل به یه جایگاه دیگری خواهند رسید که اون منزل اندلهیه. این میشه اون کرامتی که خداوند در حق هر شخصی که این گروه روا میداره. اینم عرض شد که انتهای این بحثی که ملاحظه فرمودین، مطالب که ادامه این عبارت اومده، عرض شد که مطالب روایت تاریخی بخشش، یه بحث عرض شد که سنگینی هم راجع به وحدت خدای تعالی داره که ما اینو توی توحید بحث کردیم. بذار از این قسمت میگذریم، چون حق مطلب نمیتونیم ادا کنیم، چون یه صفحه خیلی مختصر گفتم. ما تقریبا حداقل 4 جلسه بحث کردیم راجع به این وحدت خدا، که وحدت خدای تعالی به چه معناست. هر صورت که باز ادامهش روایات تاریخیه تا میرسه به هر صورت که اون بحثی که ما جلسه قبل وعده دادیم. اینجوری که دوادم بخونه خوب زود تموم میشه. به صفحه 322 آیه 186، و ازا سألک عبادی انی فانی قریبون اجیب و دعوت دا ازا دعانه فلی استجیب و لی ولی یومنو بی لعلهم یرشدون. این بحث بحث دعاست، انشاءالله اگه فرصت داشتین حتما این بحث رو شرکت بفرمایید، چون بحث بسیار عالیه. مطالبی که شون فرموده من جایی ندیدم راجع به دعا. تقریبا تمامی سوالات انسان راجع به مسئله دعا، و این ما خیلی سوالات راجع به دعا داریم، اینجا انشاءالله جواب داده میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد خدمتتون بگم اعجاز فقط مال اون زمانی که خود او ظهور حاضره، چون در مورد معجزه باید مورد معجزه هم حاضر باشه. اگر مورد معجزه حاضر بود بله، بالاخره باید یه مقدماتی رو بشنسه. آخه ببینید، این اسباب بنای عقلاست. بنای عقلا چی میگه؟ شما الان میخواین یه پزشک رو پیدا کنین تو رشته خودش بهترین، واقعا اون که واقعا نشون میده این پزشک در رشته خودش بهترینه چیه؟ اینه که شما خودتونم تو همون رشته پزشک باشی. غیر از اینه؟ الان شما بهترین کتاب عربی رو به من نشون بدین، بعد خودتون معلم عربی باشین تا بتونین تشخیص بدین دیگه، و وارد هم باشین تو کار خودتون اگه بهترین نیستین. ولی بنای عقلا بر چیه؟ شما الان میخواین یه کتاب عربی رو بخرین، اگر که خودتون در این زمینه تخصص نداشته باشین، میرین از 4 نفر متخصص می‌پرسین. در زیر این آسمان بنای عقلا بر اینه، در مراجعه متخصص به غیر متخصص، دقیقا همون کاری که ما در تشخیص مرجع تقلید میکنیم. اینجا هم همینه، اینجا هم قرآن کریم و شما میخواین جنبه اعجازش رو بفهمید، دو تا راه داره، یا راهش این لوکانا نسمع و اونعقل، یا باید شما تابع باشین یعنی از متخصص تبعیت بکنین، یا باید شما به غیر ارسالت که خودتون تخصص پیدا کنید. مثلا شما ملاحظه فرمایید یه خطبه هست به نام الهاکم التکاثر، یکی میگه آقا این آیه از خطبه نیست، خطبه است، خطبه در ذیل آیه الهاکم التکاثر از خطب امیرالمومنین. ابن ابوالحدید میگه این خطبه خیلی عبارتش عجیبه، ابن ابوالحدید اینجا، حالا من بعد میگم آیت الله جوادی با یه تلعلو اینو میفهمیدن، اونا باید این مطلب رو بگن، ما این چیزای بلند وقتی میگیم خراب میشه، ایشون با یه حالا تعابیری میفهمیدن. ابن ابوالحدید عرض شد که از اعظم علمای اهل سنت، بالاخص در بحث ادبیات، ایشون که خودش در واقع خریت فنه، میگه اگر این عرض شد که خطبه رو شما در مجلس ادبا، در مجلس ادبا بخونید، همه سجده میکنه، همانطور که در مقابل فلان شعر سجده کردن، یه شعری هست این در مجلس ادبا خونده شد، ادبا سجده کردن، بعد به اینا گفتن که شما چرا سجده کردین؟ خب آدم عامی که نمیفهمه این شعر چه خصوصیتی داره، که گفتن که همانطور که شما مواضع سجده قرآن رو میشناسید، ما هم مواضع سجده شعر رو میشناسیم، چون کارشناس فنن دیگه. حالا ایشون میگفت که این خطبه اگر در جای خونده بشه همه سجده میکنن ادبا، چون ادبا موضع سجده رو میشناسن. بعد حالا اینجا یه لطیفه هم هست، ایشون میفرمود آیت الله جوادی میفرمودن که من خدمت علامه طباطبایی اینو عرض کردم، علامه فرمودن که ابن ابوالحدید غلو نکرده، به خاطر اینکه این خطبه مبانی توشه که اون آیات سجده توشه، یعنی مبانی این خطبه همون مبانی آیات سجده است، چرا باید اونجا سجده کرد؟ همون مبنا تو این خطبه است. حالا محسود این که ممکنه یه شخصی مثلا مثل بنده که آشنا نیست بگه خب این خطبه رو بخونه بگه ما والله چند بار خوندیم نفهمیدیم این کجاست، نقطه سجده بود، آخه قرار نیست مثلا ما بفهمیم که نقطه سجده کجاست، که همونطور که ما خوب و بد شعر آتش، ما البته اجمالا شعر رو مثلا ما میفهمیم که بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد، این یه شعره. یه شعر هم هستش که میگه ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر، بی عمر زنده ام منو وین بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. ما میفهمیم که اینا با هم فرق داره، اما ما اجمالا میفهمیم چون صفر رو به ما نشون دادن، بی نهایت هم نشون دادن تو شعر، ولی اجمالا ما میفهمیم، تفصیلا نمیفهمیم. آیات قرآن هم همینه، یعنی ما وقتی مراجعه میکنیم اجمالا از این حالاتی که در آیات قرآن هست ما یه حظی میبریم، ولی اون تفصیلش که ما بفهمیم که این چطور مثلا این صرف و نحوش هم کلام بشره، ما نمیفهمیم. اون وقت ابن هشام میفهمه، ولی ابن هشام صرف و نحوش رو میفهمه، معانی بیانش رو جرجانی میفهمه، ولی جرجانی اونیو که علامه طباطبایی میفهمه نمیفهمه. این تفسیر از آیت الله جوادی رو شما گوش دادین شاید بعضی وقت، بعضی وقت ببینید حالت ایشونو، ببینید حالت شخص مشخصه دیگه، با یه حالتی اصلا ایشون میگه چقدر این کتاب شیرین است، همچنین میگه ما احساس شیرینی میکنیم. خب اون میفهمه، اون یه مطلبی از این کتاب میگیره که ارسواد ما متوجه اون شیرینی اون مطلب نمیشیم، ما اون میفهمه که چقدر این کتاب شیرین است. اون وقت اون فهمی که جرجانی داره از معانی بیانه، ولی جرجانی از بواطن تفسیر بهره نداره، اون بهره ما رو علامه طباطبایی. اینه که مثلا حضرت فرمود که این آیاتی در قرآن هست که در آخر الزمان یه عده میان که عمق این آیات رو میفهمن، اینا برای اونا نازل شده. ملا صدر وقتی داره تفسیر میکنه آیات سوره حدید و این روایت رو ندیده، بعدن میگه که من وقتی که این روایت رو دیدم بسیار خوشحال شدم، چون که فهمیدم من جز اون افراد و از اون متعمقون هستم که ارسیات که به این حالت دست بده کرده. حالا محسودم اینه، یه میسون رو جمع‌بندی کنم جوابو، جواب این است که بله ما ممکنه که یه آدم عامی در جنبه اجازه، آدم عامی چی رو میفهمه؟ شق القمر رو میفهمه، منتها اون الان که نیستش که. صرف و نحو یعنی چی معتبرترین راهه؟ بله دیگه، اگه بخواد در برای نبوتش دلیل بیاره باید معجزه داشته باشه. اعضا
گفته بود که کفایت کافی داره برای شناخت
شاید این تکمله اون باشه، یعنی معجزه برای شناخت نبی کافیه به شرطی که شما بتونید معجزه بودنش رو تشخیص بدین. الان مثلا اگه یک کسی اومد مرده زنده کرد، این معجزه است. اگه یک کسی مثلا اومد عصاش رو انداخت اجدها شد، این معجزه است یا سحره. این وقت میشه اون حرف غزالی که حالا اینجا آیا این معجزه است یا سحره. بله، علامت معجزه اینه که معجزه غالب غیر مغلوبه. معجزه غالب است و مغلوب است، یعنی اونم عصا رو انداخت، اونم ریسمان‌ها رو انداختن شد مار، ولی او وقتی عصا رو انداخت غلبه کرد. یه بحث خیلی مفصلی توی جلد 1 المیزان هست راجع به معجزه، اون اگه ملاحظه بفرمایید اون تقریبا تمام ملاک‌های این بحث رو بیان کرد. سوالی نیست؟ نه، مسلمان.